تشکر از شما. سلام از نکنم صبح همهتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و مطالب مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحلیلی از افغانستان و جهان در نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 23 ماه جدی سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 جنوری سال 2014 میلادی. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در شمال افغانستان را به دست آورده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. حالا خبرهای این ساعت. سرخطها یک گروه 80 نفری مخالفین در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. ایران و قدرت‌های جهان به عملی ساختن یک توافقنامه موقتی موافقت کردند و موج از رویدادهای مرگبار در عراق 21 قربانی گرفت. مشروع خبرها. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. در شرکت موسوم به AGMC سرمایه گذاران امریکایی و بریتانیایی عضویت دارند. معدن ولسوالی بلخاب ولایت سرپل یکی از منابع بزرگ مس در جهان است که تخمین می شود حدود 100 میلیون تن مس داشته باشد. بر اساس قرارداد فعلی 51% سهم این معدن به شرکت های افغانی و 49% باقی مانده به شرکت مشترک امریکا و بریتانیا داده شده است. جزئیات تا دقایق دیگر. یک گروه 80 نفری از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. در میان اعضای این گروه ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دهسلا هم شامل است. عبدالصمد استانکزی رئیس کمیته صلح ولایت بغلان میگوید پیوستن این افراد برای پروسه صلح و تامین امنیت این ولایت مؤثر خواهد بود.
80 نفر هستند از ولسوالی دهسلا اندراب و قماندانی عمومی که ولسوال نامنهاد طالبان ملا گل محمد نام داره از طریق امنیت ملی یا به پروسه صلح پیوستند.
اعضای این گروه در این میان گفتند بی‌عدالتی های موجود در کشور و همچنان فقر و تنگدستی باعث مخالفت آنها با حکومت شده بود، اما آنها حالا میگویند که در نظر دارند از حکومت برای بازسازی مناطقشان درخواست کنند. والی بغلان وعده داده که در ایجاد فرصت های کاری برای این افراد همکاری خواهد شد. استاد محمد صدیق پسرلی شاعر و نویسنده شناخته شده افغان دیشب در هندوستان درگذشت. وی از چند روز به این سو به خاطر بیماری شدید در یکی از شفاخانه‌های هند بستری بود. قرار است جنازه استاد پسرلی به افغانستان منتقل و در آرامگاه نیاکانش به خاک سپرده شود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ایران و قدرت‌های جهان توافق کردند به تاریخ 20 ماه جنوری یک توافقنامه موقتی را میان دو جانب روی برنامه هسته‌ای ایران عملی سازند. وزارت خارجه ایران، قصر سفید و کاترین هشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا این تاریخ را تایید کردند. خانم هشتون گفت سه جانب حالا از اداره بین المللی انرژی اتمی می‌خواهند جزئیات اجرای این توافقنامه را مشخص سازد. مقام‌های اتحادیه اروپا و ایران به روز پنجشنبه و جمعه در و هم دیدار کردند تا بخش‌های باقی مانده توافق 24 نوامبر پارسال را تکمیل کنند. بر اساس این توافق، ایران در بدل کاهش تحریم‌های بین المللی بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف می‌سازد. عراق باز هم شاهد موج از حملات و درگیری‌ها میان تندروان بود. مقامات می‌گویند در این رویدادها حداقل 21 تن کشته شدند. مرگبارترین انفجار در یک ایستگاه عمومی بس‌ها در بغداد رخ داد که حداقل 9 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. در شهر حوریه هم بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود در ایستگاه بس و تاکسی‌ها منفجر شد که در نتیجه 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. دست کم 5 تن دیگر در جریان درگیری‌ها میان تندروان و نیروهای امنیتی در منطقه غربی ابو غریب کشته شدند. دو انفجار دیگر در نزدیکی یک بازار در شهر توسخور ماتو در 175 کیلومتری شمال بغداد حداقل 3 کشته و 28 زخمی بر جا گذاشت. و ده ها هزار تن از حامیان غرب در شهر کیف پایتخت اوکراین تجمع کرده و اعتراضشان را علیه لتوکوب یوری لوتسینکو یک رهبر مخالفین ابراز کردند. تظاهرات دیروز پس از آن صورت گرفت که لوتسینکوی 49 ساله عضو حزب یولیا تیموشینکو رهبر زندانی شده ی مخالفین اوکراین به روز شنبه از بخش مراقبت شفاخانه رخصت شد. وی به روز جمعه سوی پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفته و شدیداً زخمی شد. ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف حکومت اوکراین در گرد همایی دیروز در کیف گفت خشونت پلیس علیه تظاهرکننده ها نشان می‌دهد که تظاهرات برای سقوط دادن رژیم رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ اهمیت دارد.
Сьогоднішня влада використовує міліцію тільки в одному напрямку.
مقامات پلیس از اسلحه استفاده میکنند تا مردم را با زور چوب خاموش سازند. ما نمیخواهیم در چنین شرایط زندگی کنیم و برای تغییر کشور مبارزه خواهیم کرد. با باور من رخنه موجود میان پلیس و مردم هم باید از بین برود. قانون باید پیروز شود. اعتراض های روز جمعه در کیف پس از آن آغاز شد که یک محکمه اوکراین سه تن را به اتهام ویران کردن مجسمه ولادیمیر لنین در سال 2011 به 6 سال زندان محکوم کرد. تا دقایق بعد از تحولات اوکراین هم برایتان خواهیم گفت. حالا پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی ضعیف، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 قبا وقت کابل شد. در این مجله خبری من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در کمتر از نیم ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری و دوستی دو جانبه را با حکومت افغانستان تسلیم می کند. مشان و جرگه افغانستان با طرح امنیتی وزارت داخله در مورد تامین امنیت مراکز رای دهی موافق نیست.
اونا 93% گفته، ما با شما اطمینان میتونم که 93% از 70% افغانستان زمینیش برای انتخابات شفاف و حضور مردم مساعد نیست.
پلیس ایران روزانه ده ها خانواده افغان را از آن کشور به صورت اجباری اخراج میکند. مسئولان در نیمروز چنین میگویند. شهر کیف پایتخت اوکراین یک بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی بود. در رنگ های زندگی یکی از کارگران قصبه کارگری کابل با ما و شما خواهد بود.
بلاک های قصبه از زمان ترکی این بلاک های قصبه افتتاح شد تا سال 60 دیگه بسکل تکمیل شد.
ما با شما هستیم، لطفا ما را همراهی کنید. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در شمال افغانستان را به دست آورده است. در این شرکت بزرگ سرمایه‌گذاران آمریکایی و بریتانیایی شاملند. معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل یکی از منابع بزرگ مس در جهان شمرده می شود. حکومت افغانستان این معدن را از بزرگترین منابع مس در جهان دانسته است. بر اساس قرارداد 51% سهم این معدن به شرکت‌های افغانی و 49% باقی مانده به یک شرکت مشترک آمریکا و بریتانیا داده شده است. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل را به یک شرکت برتانوی داده است. قرارداد این معدن در سال 2012 به شرکت AGMC داده شده بود، ولی وزارت معدن افغانستان در ماه اکتبر سال گذشته تنها روی شرایط انکشاف این معدن توافق کرد، اما حال این قرارداد رسما به این شرکت داده شده است. شرکت AGMC می گوید ساحه این معدن که شامل قرارداد است 500 کیلومتر مربع بوده و بر اساس تخمین ها بیش از 100 میلیون تن مس در آن موجود است. وزارت معادن افغانستان این معدن را بزرگترین ذخیره مس در جهان می داند که در بخش های از آن در دوره اشغال شوروی سابق حفریات صورت گرفته بود. قرارداد استخراج این معدن در سالهای 2011 و 2012 به مزایده گذاشته شد و امتیاز آن را شرکت AGMC به دست آورد. رئیس بخش برتانیای شرکت معروف مالی جی پی مورگن ین انهم که بنیانگذار شرکت AGMC می باشد می گوید یک خوبی معدن بلخاب در این است که در نزدیکی خط آهن تازه ایجاد شده در مزار شریف موقعیت دارد. فاینانشل تایمز از قول انهم می افزاید که می گوید محصولات مس بلخاب با کمک ریل به آسانی به فابریکه های ذوب فلزات در آسیای میانه فرستاده خواهد شد، ولی وی این رو هم گفت که کار استخراج شاید تا 1.5 یا 2 سال آینده آغاز نشود. 51% سهم قرارداد استخراج مس بلخاب را یک کنسرسیوم از شرکت‌های افغانی بر رهبری سادات نادری به دست آورده و 49% متبقی را چند شرکت بر رهبری AGMC. ین ان هم از شرکای جی پی مورگن است و در سال 2010 شرکت AGMC را تأسیس کرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنت بگفته
روزنامه بریتانیایی آبزار استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
هفت و 42 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری و دوستی دو جانبه را به حکومت افغانستان تسلیم میکند. مسئولان در این وزارت همچنان میگویند مذاکرات ابتدایی در مورد امضای یک توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ترکمنستان آغاز شده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت به اظهار امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نیز ادامه دارد، اما در هفته گذشته کدام پیشرفت در این خصوص صورت نگرفته است. جوبین احمدی و جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که اختلافات روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تا حالا هم حل نشدند، وزارت خارجه افغانستان از تلاش‌ها به هدف امضای توافقنامه‌های دوستی و امنیتی این کشور با ایران و ترکمنستان خبر می‌دهد. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری‌های دو جانبه با این کشور را به آنان خواهد سپرد.
بحث ها روی امضای یک سند دو جانبه دوستی و همکاری میان دو کشور جریان دارد. ما امید داریم که در این نزدیکی ها مسوده این سند از سوی جمهوری اسلامی ایران به ما سپرده شود و پس از بررسی های ما این سند نهایی شود و برای امضا آماده گردد.
در مسوده نهایی شود امضا برابر آماده شود.
چند پیش یک هیئت بلند رتبه افغانستان به ریاست رئیس جمهور کرزی به ایران سفر کرد که در جریان این سفر با مقامات آن کشور روی امضای یک توافقنامه همکاری های دو جانبه به توافق رسیدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این توافقنامه با ایران شامل همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که در مورد امضای یک توافقنامه امنیتی با ترکمنستان نیز توافق صورت گرفته و مذاکرات ابتدایی در این زمینه آغاز شده اند.
افغانستان و ترکمنستان یک موافقتنامه دو جانبه همکاری امنیتی را به امضا برسانند. بخشای عمده این موافقتنامه روی همکاری ها در بخش حاکمیت قانون، امور سرحدی و همچنان برنامه های آموزشی متمرکز خواهد بود. قرار است که دولت افغانستان مسوده متن موافقتنامه همکاری امنیتی دو جانبه با جمهوری ترکمنستان در آینده نزدیک آماده بسازیم و به خاطر مراحل بعدی به جانب ترکمنستان را تسلیم بکنیم.
از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید که بحث‌ها روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا جریان دارند، اما در جریان یک هفته گذشته گفتگوها در این خصوص پیشرفت نداشته است. حکومت افغانستان تا حالا با بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز توافقنامه همکاری درازمدت استراتژیک را امضا کرده است. اما با باور کارشناسان سیاسی افغان، داشتن چنین توافقنامه ها با کشورهای همسایه برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
سرخط خبرهای یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. بر اساس قرارداد پیری، 51% سهم این معدن به شرکت های افغانی و 49% باقی مانده به شرکت AGMC داده شده است. یک گروه 80 نفری از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. در میان اعضای این گروه، ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دیسلا هم شامل است. استاد محمد صدیق پسرلای شاعر و نویسنده شناخته شده افغان دیشب در هندوستان درگذشت و از چند روز به این سو به خاطر بیماری شدید در یکی از شفاخانه‌های هندوستان بستری بود. ایران و قدرت‌های جهان توافق کردند به تاریخ 20 ماه جنوری یک توافقنامه موقتی را میان دو جانب روی برنامه هسته‌ای ایران عملی سازند. وزارت خارجه ایران، قصر سفید و کاترین هشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا این تاریخ را تایید کردند. عراق باز هم شاهد موج از حملات و درگیری‌ها میان تندروان و نیروهای امنیتی بود. مقامات می‌گویند در این رویدادها حداقل 21 تن کشته شدند. و ده ها هزار تن از حامیان غرب در شهر کیف پایتخت اوکراین تجمع کرده و اعتراضشان را علیه لتوکوب یوری لوتسینکو یک رهبر مخالفین ابراز کردند. تظاهرات دیروز پس از آن صورت گرفت که لوتسینکوی 49 ساله با روز شنبه از بخش مراقبت شفاخانه اوکراین رخصت شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. روزنامه بریتانیایی دیلی استار با عنوان پس از خروج هلیکوپترهای پیوهاک آمریکایی از افغانستان، زندگی عساکر بریتانیایی با خطر روبرو می شود، مطلب را نشر کرده است. این تیاره ها بنابر ساختار و امکاناتشان در بخش های سیهی برای نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند یک عنصر مهم شمرده می شدند. دیلی استار می نویسد در 6 سال گذشته در هلمند این هلیکوپترها در پایگاه نظامی بسشن نیروهای بریتانیایی زندگی بیش از 2400 سرباز این کشور را نجات دادند. اما به نوشته روزنامه، یک سال پیش از زمان تعیین شده این هلیکوپترها ساحه را ترک کردند و مقامات ارشد نظامی میگویند این خالیگاه تیاره ها به صورت مناسب پر نشده است. دیلی استار به نقل از منابع در اردوی بریتانیا میگوید نبود هلیکوپترهای پیوهاک زندگی نیروهای این کشور را با خطر روبرو ساخته میتواند، زیرا قماندانان بریتانیایی گفتند آنها چنین تیاره ای در اختیار ندارند تا به صورت مسئول نیروهایشان را از مناطق ماین‌گذاری شده انتقال دهد. روزنامه متروویس دیلی نیوز با چنین عنوان مطلب را نشر کرده است. آیا باید از افغانستان درس بیاموزیم؟ نویسنده مقاله از تصاویر یادآور می شود که در سال 2009 میلادی در افغانستان گرفته شده و یک سرباز آمریکایی را در جریان کمک با یک خانواده افغان نشان می داد. به گفته روزنامه، این عسکر با کمکهایش دل شمار از باشنده های یک قریه افغانستان را به دست آورد، چیزی که محور اساسی استراتژی ضد شورش در آمریکا دانسته می شود. ریک هولمز که این مقاله را نوشته می گوید زمانی که این تصاویر را دید، از کلاه آهنین عسکر آمریکایی گرفته تا همه وسایل نظامی و اسلحه که به بدن وی بسته شده فکر کرد که این عسکر به جنگ ستارگان می رود. بنابراین چنین تصاویر برای سایرین مفکوره ای را ایجاد می کند که این استراتژی کاران نخواهد بود. هولمز می نویسد در همین هفته زمان به یاد همان تصاویر افتاد که کتاب تازه رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا غوغایی را برپا کرد. به گفته نویسنده، خیلی موضوعات کتاب گیتس شاید برای مردم حیران کننده باشد، اما مسئله اختلاف در اداره اوباما در خصوص جنگ افغانستان که قبلا روزنامه ها درباره آن خیلی توجه کردند شامل نبوده است. متروویس دیلی نیوز از یک مشکل بزرگ در استراتژی آمریکا در خصوص جنگ افغانستان یادآور می شود و می گوید در جریان امسال که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می شوند، طالبان بیش از هر زمان دیگر تقویت خواهند شد. قاچاق مواد مخدر یک بار دیگر از این کشور شدت خواهد گرفت و با وجود آموزش‌های چندین ساله نیروهای آمریکایی، اکثر اعضای قوای امنیتی افغان بی‌سواد و غیر قابل اعتماد هستند. نویسنده مقاله در ادامه می نویسد حکومت رئیس جمهور کرزی فاسدترین اداره در تمام جهان است و پولهای ماست که آنها در بانکهای سوئیس گذاشتند. به باور روزنامه طویلترین جنگ تاریخ آمریکا با پایان می رسد و در مورد پیروزی آن اختلافهای وجود دارند. اما سوال در اینجاست که آیا این ماموریت طوری به پایان خواهد رسید که رهبران سیاسی و نظامی آمریکا از آن درس گرفته باشند؟ هفت و پینجا دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شما را از اعضای مشران و جرگه افغانستان تر امنیتی وزارت داخله را در مورد تامین امنیت مراکز رایدهی کاملا نادرست میدانند. بخش اعظم نشست روز یک شنبه مشران و جرگه به بحث در این مورد اختصاص داشت. در این میان وزارت داخله افغانستان این اظهارات سناتوران را بی اساس خوانده و میگوید که این تر بر اساس یک سنجش دقیق آماده شده است. فریبا واحدی از کابل با شماست.
فرستادن طرح امنیتی انتخابات سال آینده از سوی وزارت داخله به کمیسیون مستقل انتخابات که در آن از امنیت 93% مراکز رایدهی اطمینان داده شده، عکس العمل اعضای مشران و جرگه را در پی داشت. شمار از سناتوران در نشست روز یکشنبه مشران و جرگه گفتند که این گزارش وزارت داخله کاملا نادرست است، زیرا به گفته آنان همکنون بیشتر ولسوالی‌های کشور با تهدیدات جدی امنیتی روبرو‌اند. گل احمد عظمی و گلاله اکبری، دو تن از این سناتوران، این طرح امنیتی را به دور از واقعیت خواندند.
به خدا نصف امی گزارش درست نیست. اونا 93% گفته، ما به شما اطمینان میتونم و شما ممرای ما عقیده هستیم. 43% از 100% افغانستان زمینیش برای انتخابات شفاف و حضور مردم مساعد نیست.
این گزارشی را که بخشای امنیتی ما دادن هیچ حقیقت نداره و با کدام جرأت و با کدام وجدان پاک بخشای امنیتی ما گزارش میده که ما تامین امنیتی انتخابات به صورت اساس گرفتیم.
این سناتوران در عین حال جهت ارائه وضاحت در خصوص طرح امنیتی مراکز رایدهی انتخابات سال آینده خواهان فراخواندن مسئولان ارگانهای امنیتی به مشران و جرگه شدند. وزارت داخلی افغانستان این پلان امنیتی را بروز یک شنبه رسمن به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. مسئولان در این وزارت گفتند که از میان بیش از 6800 مرکز رایدهی که برای انتخابات آینده در نظر گرفته شدند، 414 مرکز آن با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. در این حال، وزارت داخلی افغانستان این اظهارات سناتوران را بی اساس خوانده و می گوید که این طرح به اساس یک سنجش دقیق آماده شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
برنامه بر اساس سنجش ها و خصوص در قسمت تنظیم برنامه های امنیتی، عمل شدن برنامه های امنیتی و زحمات کلیدهای امنیتی افغانستان از چند ماه به این طرف به منظور پاکسازی و تامین امنیت مراکز رایدهی که از طرف کمیسیون محترم انتخابات داده شده بود کار صورت گرفته. متاسفانه که بعضی از سناتورهای ما که نظر دادن باور مایی است که شاید از جزئیات برنامه های امنیتی آگاه نباشند.
آگاهان و امور میگویند که بیشتر ولسوالی ها در کشور با تهدید امنیتی مواجهند و این مسئله سبب خواهد شد که مردم از رفتن به پای صندوق های رای محروم شوند.
مسئولان محلی در ولایت نیمروز میگویند که پلیس ایران روزانه ده ها خانواده افغان را از آن کشور به صورت اجباری اخراج را به این ولایت میفرستد، اما آنها ابراز امیدواری میکنند که مقام های ایرانی با توجه به سردی هوا و شرایط فعلی افغانستان در اخراج مهاجرین افغان از عجله کار نگیرد. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که پناهجویان افغان با رضایت خود از ایران به کشور برمیگردند و بر اساس مقررات وضع شده از سوی این وزارت با آنها کمک هم صورت میگیرد. وجمندر از کابل گزارش میدهد.
گزارش ها می رسانند که در زمستان سال جاری هم مانند سالهای گذشته روند اخراج مهاجرین افغان از ایران آغاز شده است. گفته می شود که بیشتر این مهاجرین اخراج شده از باشندگان ولایت نیمروز و دیگر ولایت های همجواران می باشند. مسئولان این ولایت می گویند که سردی هوا و نبود امکانات لازم خانواده های اخراج شده افغان از ایران را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. محمد ابراهیم براهوی، والی نیمروز، به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی از مقامات ایرانی خواست که فصل زمستان و شرایط فعلی افغانستان را در نظر گرفته و در اخراج مهاجرین افغان از عجله کار نگیرند.
کشور همسر به خصوص جمهوری اسلامی ایران اگر بیرون کردن مهاجرین به شرایط 15-15 مداره بکنم به قدر که هوا سرد است و اینه که داخل کشور میام جای برای بود و باش ندارم درست همین اگر توقف بدن
از سوی هم وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در گفتگوهای رئیس جمهور کرزی و وزیر امور خارجه کشور با مقامات دولتی ایران در جریان سال جاری شمسی در تهران این مسئله هم شامل بود که در اخراج مهاجران افغان از آن کشور نباید از عجله کار گرفته شود. مقامات این وزارت همچنان گفتند که در این زمینه مقام‌های دولت ایران موافقه و تعهد هم کردند. اما مسئولین ولایت نیمروز میگویند که در این اواخر اخراج مهاجرین افغان از ایران نشان می‌دهد که حکومت آن کشور بر تعهدات خود عمل نکرده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در حال حاضر نزدیک به 2,500,000 مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند که در حدود 1,000,000 آنان اسناد قانونی و مهاجرت ندارند. اسلام الدین جرات سخنگوی این وزارت به رادیو زودی گفت که در این اواخر مهاجرین افغان به شکل گروهی از ایران اخراج نشدند و برخی از خانواده ها به رضایت خود از آن کشور برگشتند. آقای جرات همچنان اضافه کرد که با خانواده های برگشته از ایران بر علاوه این وزارت 12 نهاد دیگر هم کمک می کنند. با این حال کارشناسان می گویند که مقامات ایران همواره با مهاجرین افغان برخورد سیاسی کردند.
شهر کیف پایتخت اوکراین یک بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومت بود. اعتراض کننده ها از کشورهای غربی خواستند تا علیه رژیم آن کشور وارد اقدام شود. زرگونه منگل گزارش را در مورد تحولات تازه اوکراین تهیه کرده است.
ده ها هزار تظاهر کننده حامی غرب در اوکراین به روز یکشنبه در کیف جمع شده و اعتراضشان را بر ضد لاتوکوب یک رهبر اپوزیسیون ابراز داشتند. این تظاهرات بعد از آن رخ داد که یوری لوتسنکوی 49 ساله که عضو کابینه صدراعظم سابق یولیا تیموشنکو می باشد به روز شنبه از بخش عاجل در یک شفاخانه مرخص شد. وی یک شب پیش از آن در جریان تظاهرات از سوی پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفته و جراحت برداشته بود. تظاهرات شب جمعه به دلیل آن برا افتاد که یک محکمه در کیف 3 نفر را به جرم دسیسه انفجار دادن و تخریب یک مجسمه ولادیمیر لینین در سال 2011 مجرم شناخت. ویتالی کلیتشکو رهبر اپوزیسیون اوکراین دیروز خطاب به تظاهرکنندگان گفت: خشونت علیه تظاهر کنندگان نشان دهنده اهمیت ادامه تلاش ها برای سقوط دادن اداره رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ می باشد. یانوکوویچ در ماه نوامبر سال گذشته از امضای یک توافق تجارت با اتحادیه اروپا به هدف نزدیکتر شدن با روسیه خودداری کرده بود و همین مسئله تظاهرات گسترده را باعث شد که تا حال ادامه دارند. ویتالی کلیتشکو رهبر اپوزیسیون اوکراین دیروز خطاب به تظاهرکنندگان گفت: مقامات تلاش دارند مردم را با زور دنده خاموش سازند. قانون باید در اوکراین پیروز شود. کلیتشکو به تظاهرکنندگان که با شور و الهله هزوی استقبال می کردند گفت: اپوزیسیون یک اعتصاب ملی را سازماندهی خواهد کرد. اول یک اعتصاب کوتاه به هدف دادن هشدار و سپس اعتصاب وسیع را که مدت طولانی دوام خواهد کرد.
رنگ های
زندگی.
عبدالحکیم باشنده قصبه کارگری، فعلا متقاعد.
قبلا چی کار و وظیفه داشتی؟
قبلا در کمپانی موریسن در قندار میخانیک بودم.
در مورد کار میخانیکی تان برای ما بگوین که مثلا از کارهای میخانیکی و از جمله چی را پیش میبردین، کدام کسب را پیش میبردین؟
کارهای میخانیکی ما رشته بولدوزر و موتر بود. بعد آمدیم به تصدی خانه‌سازی دریوری کردیم و هم در رشته نردوانی کار میکردیم هم دریوری میکردم.
و فعلا مصروف چی کار بار است؟
فعلا مصروف نردوانی استم.
چطور است؟ یعنی کار بار نردوانی اینا خوب است؟ روز خوب دارین؟
روزگار پیش میبره اما بخور نمیر میشه دیگه.
اصلا از شهر کابل هستین؟
مربوط شهر کابل هستیم اما از اولسوالی قره‌باغ هستیم.
و شما در قصبه زندگی دارین؟
بله سیتیلو.
همین بلاک های قصبه را که ما میبینیم بلاک های سابقیش چی زمان ساخته شده؟
بلاک های قصبه از زمان ترکی این بلاک های قصبه افتتاح شد تا سال 60 دیگه بسکل تکمیل شد.
قصبه کارگری میگن، به خاطر چی قصبه کارگری میگن؟
قصبه کارگری را اصلا خوب برای کارگرا ساخته بودن. زمینش طرف دولت شد، مواد خامش اعتاد شوروی کمک کرد، ساختمانش خود ما افتخاری کار کردیم و از کار که خلاص شدیم پس بر خود ما توجه شد. تا یک وقت را 20% از معاش ما میگشتن، بازی خانار با ما قواله دادن.
و تا جایی که دیده میشه بلاک های بسیار زیاد زیر ساختمان است، اینا مربوط قصبه است چطور؟
یا نو افتتاح شد همین سال، یه اثر شهرسازی است.
به کدام طبقه توزیع میشه؟
توزیعش به ما هر کسی که پول تحویل میکنه به سه قسط و تجارتی دیگه.
تشکر از خودت، سلامت باشی، موفق باشی.
تشکر.
سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با وقت افغانستان نشرات دارد. حالا هم برنامه های خبری ما آغاز می شود و در یک ساعت